بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم یه موضوعی رو گفتگو بکنیم که اگر دوستانی در شبهای گذشته بحث این مجلس رو دنبال میکردن، انشاءالله میبینن که این موضوع امشب یه قطعه از یه مجموعه است که بخشی از اون رو در این سه شب گذشته گفتگو کردیم. و اگرم سه شب رو نبودن، این موضوع مستقلن در واقع قابل طرح و قابل پیگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که در دین ممکنه با تبلیغات غلط منفی و با تحلیل اشتباه و معکوس، یکی از اتفاقاتی که در دینداری ما میفته، در تلقی ما از دین رخ میده، اینه که تعبیر میکنن که ما در دین باید اطاعت کنیم، باید مطیع باشیم، هر چی خدا گفته بگیم چشم. یکم که اینو توضیح میدن، حالا طرف خداست یا پیغمبره، یعنی فرستاده خداست، هر چی، یه کمی به آدم بر میخوره، میگن این با هویت انسان، با اون آزادی که انسان به دنبال آن است، این سازگاری نداره. و یعنی چی؟ شما یه انسانی که صاحب عقل سمیع و بصیره، میتونه آگاهی کسب کنه، میتونه انتخاب کنه، شما چرا او رو به یه اطاعت تام و تمام میخوانی؟ عرض به خدمتتون که آدمیزاد وقتی به خودش سپرده بشه و به او بگن هر کاری که خودت دلت میخواد انجام بده، همه مربیان، همه نظام‌های تربیتی عالم این مدل رو فساد برانگیز میدونن. میگن اگر یه انسانی و اینجوری در واقع براش برنامه تربیتی ریختی که هرچی دلش میخواد انجام بده، این اصلا تربیت نمیشه، رشد نمیکنه. بچه ها رو بگین هرچی دلت میخواد بخور، هر جوری دلت میخواد وقت بگذرون. حالا متاسفانه تو روزگار ما بالاخره طرف جوان شده، نوجوان و جوان شده، ولی روحیش همون کودکه. بزرگتر هم میشه باز بازی میخواد بکنه، بالاخره توی حالا فضای مجازی. این مثل این که راهش باز نیست. یعنی اگه کسی خواست بگه اسم این تربیت رشد کمال شکوفای استعداده، خب داره دروغ میگه دیگه. شما ولش کردین، هرچی عشقش انجام بده. این همونیه که قرآن کریم میفرماید اتباع هوا. هوا یعنی میل. اتباع هوا یعنی من همیشه کنار هوای نفسم، هم هرچی اون میگه همونو دنبال میکنم. این اصلا نه مطلوبه، نه معقوله، نه بهش توصیه شده، هیچ به هیچ عنوان. خب نکته دوم اینه که من بر یک نظامی در واقع، بر یک تفکری، بر یک قانونمندی، آیین‌نامه، دستورالعملی، بر مبنای یه علمی عمل کنم دیگه، درسته؟ اینجا آغاز میشه که من از چه کسی حرف میشنوم و حرف چه کسی را انتخاب میکنم. اینجا اگر یه انسانی بگه من جزء کسانی هم که قرآن به من بشارت دادی که یستمعون القول فیتبعون احسنه، من همه حرفا رو میشنوم، بهترین رو انتخاب میکنم، با عرض معذرت، اینم داره ادعای دروغی رو اعلام میکنه. شاید خودش متوجه نباشه داره دروغ میگه. هیچ کسی نیست که بتواند یستم اون قول باشد توی اون تعبیری که مشهوره که همه حرفها رو بشنود. میشه هم چیزی؟ نمیشه. شما راجب کرونا، راجب واکسن کرونا میتونید همه حرفای آدمای دنیا، متخصصا رو بشنوید؟ اصلا میشه هم چیزی؟ عملی نیست. گیرم که شنیدین، شما حرف 100,000 نفر رو شنیدین، چجوری احسنش رو انتخاب میکنی؟ مگه شما ملاک داری؟ مگه شما تشخیص برتر داری؟ مثلا چجوری تشخیص میدی کنون بهتره؟ این که نشدنیه، معلومه نشدنیه. اینا که شعار میدن آقا آدم باید همه حرفا رو گوش بده، خب این که اصلا دروغ توشه. من چجوری همه حرفا رو گوش کنم؟ عمر من اینه که من برای یه کاری که میخوام بکنم، بابا یه روز، دو روز، پنج روز، ده روز وقت گذاشتم برای انتخاب. این چیزی که تو میگی همه حرفا رو بشنوم که تا آخر عمرم هم گوش کنم تمامی نداره. بعدم چجوری انتخاب کنم؟ انتخابگری ما نسبت به حرفایی که میشنویم خیلی پر رمز و رازه که ما چجوری انتخاب میکنیم. سلیقه‌مون، تعلقمون به اون کسی که این حرفو میزنه، آسان بودن اون، حالا کم هزینه، پر هزینه، نمیدونم تشریفاتی بودن نبودن، اینا خیلی اثر میکنه تو اینکه من چجوری انتخاب میکنم. یادم رفته بودم یه کاری رو برای تلفن انجام بدم، یه خانمی آمده بود، فکر کنم دو تا ماسک زده بود یا سه تا ماسک، کارمنده ماسک زده بود، ماسک شل بود، شروع کرد به داد و فریاد، این چه وضعشه فلان. من این جمله رو میگفت، میگفت من رفتم سه نوبت خارج فایزر زدم، دارم مراعات میکنم، تو چرا مراعات نمیکنی؟ دلیل مراعات کردن او فایزر زدن این نیست، ولی خب فایزر زده دیگه، باید اینو بگه. ببینید کسی که میگه من فایزر زدم داره اینو اعلام میکنه، این اصلا وجه انتخابش اینه که دارم خارج میرم این کارو میکنم، پول خرج کردم. شما گاهی به قیمت انتخاب میکنیم دیگه. یادم یه رمان نویسی بود قدیم، یه داستانی نوشته بود که یه کسی آمد پارچه ای داشت تو خونه میخواست بفروشه، احتیاج به پول داشت. گفت این پارچه است دیگه، قواره است دیگه، چی میگن توپ پارچه که نیست، یه قواره است، بریم بفروشیم دیگه. مثلا قیمتش 10,000 تومنه، گفت ما میگیم 5,000 تومن. داد زد آقا مثلا پارچه فلان 5,000 تومن، هیچکی نخرید، 4,500 تومن هیچکی نخرید، 4,000 تومن، خلاصه رسید به 3,000 تومن، 2,000 تومن هیچکی نخرید. یکی من گفت چیه؟ گفت آقا این پارچه قیمتش اینه، هیچکی نمیخره. خیلی ممنون، چیکار کنم؟ گفت قیمتش، قیمت اصل چنده؟ گفت 10,000 تومن. گفت تو چند؟ گفت 5,000 تومن. گفت بگو 20,000 تومن. گفت من مسخره کردی؟ گفت بگو دیگه. این شوری که 20,000 تومن. نفر اول اومد با تعجب نگاه، دومی سومی دعوا شد سر اینکه کی بخره. این مدل ماست. طرف میره رستوران میگه چی خوردی غذا؟ میگه اینو خوردم، قیمتش این بود. توشی بود مهم نیست، قیمتش این بود. مهمونی دعوت عروسی میگه چی بخوریم؟ میگه ببین کدوم گرونتره، خونه نمیشه بخوریم اونو بخوریم، کاری نداشت داشت، کدوم خاصیت داره نداره، کدوم اشتها داری نداری. گاهی ما انتخابامون خیلی پیچیده است، درسته؟ حالا فرض میکنیم ما انتخاب کردیم، درسته؟ بعد از این انتخاب ما یه گروهی از اعمالمون هست به اطاعت انجام میشه تو دنیا، هممون اینطوریم، هممون. شما تو کشوری که زندگی میکنید قوانین اون کشور رو اطاعت میکنید یا نمیکنید؟ مجبورین اطاعت بکنید، هر کشوری میخوای باشی باش، هر کشوری، هیچ فرق نمیکنه، مجبوری اطاعت کنی. چیکار میخوای بکنی؟ میتونی بگی آقا اجازه من بیاندیشم ببینم ساعت 3:30 شب این ورود ممنوع. مثلا یه خاطره من همیشه نقل میکنم، قبل از اذان صبح داشتم رفتم فرودگاه، فکر کنم نیم ساعت یه ساعت مونده بود، به تقاطع یه خیابون تو شریعتی رسیدم، بعد دیدم چراغ قرمز بود، هیچ کس نبود. دم حسین ارشاد پیچیدم برم، یه پلیس پشت درخت اومد، نمیدونم نماز شب خون بین تعقیبات بود چیکار می‌کرد، من ما رو جریمه کرد. گفتم پدر و مرزید آخه این وقت، خب جریمه من چی بگم؟ خب قانون مملکت دیگه. شما هر کشوری زندگی بکنید قانون داره. حالا بگذاریم کسایی که اینجا زندگی کنن قانون اینجا در واقع اونها رو محصور بکنه، محبوس بکنه، محدود بکنه، قور میزنن جاهای دیگه برن افتخار میکنن اینجا قانونمند همه چی، حالا این بماند. همه ما یه جاهایی باید اطاعت کنیم. شما دکتر میرین نسخه میده اطاعت میکنید، دکتر میگه باید عمل جراحی کنید، نمیگید شما آقا هر کاری که میخوای بکنید من تو مانیتور ببینم، قبلش به من بگو کدوم رگ، کدوم عصب، تا چه عمقی، هم چیزیه. دندون پزشک میگه آقا میخوام این کار کنم، اجازه میدی؟ نه دیگه، اول انتخابتو میکنی، انتخاب که کردی دیگه خودتو میسپاری. همه جای دنیا اینه. پس جزء کارهایی که ما میکنیم در دنیا بخشیش هست که اطاعت. دقیق فهمودی؟ اطاعت دو جوره، یکی از سر میل و رغبته، یکی از سر زوره، کارش نمیتونی بکنی. خدا نکنه برای کسی پیش بیاد شما رو زندان کرده باشن توی سلولی دیگه، درسته؟ وقت قضا آیا استراحت میدن نمیدن؟ میتونی بری آفتاب بگیری قدم بزنی؟ اصلا اینا دست تو نیست. بهتر خودتو عصبی نکنی، یه قانونی داره که طبق اون عمل میشه دیگه، درسته؟ این یه نوع اطاعته، یه نوع اطاعت هست. من به اختیار خودم میرم، یه سو انتخاب میکنم، اطاعت میکنم. عنایت بفرمایید، این اطاعتی که من با رغبت خودم با اراده خودم انجام میدم، این اطاعتی که منو رشد میده، این اطاعت منو رشد میده. بچه‌ای که کلاس زبان نمیخواد بره، به زور پدر مادرش میره، یه ترم میگذره هیچ یاد نمیگیره، ولی خودش گیر داده باشه بره، پدر مادرش میگن نمیخواد بری، سخته. اون بخواد بره توی یه ترم، از یه ترم و نیم درس میخونه، پیشرفت میکنه، گیر بده گیر داده دیگه، درسته؟ زبان میخونه یعنی چی؟ نقاشی یاد میگیره یعنی چی؟ خط یاد میگیره یعنی چی؟ یعنی خودشو میسپره به مربی با رغبت، با اشتیاق، درسته؟ اصلا اونجا گل میکنه، اونجا شکوفا میشه، اونجا در واقع این موجود عوض میشه. عنایت فرمودین؟ این میشه اطاعت. در دین اکراه نیست. خدای متعال دینشون که اسلامه، فرمود از حضرت سوال کردن ان دین ان دلال اسلام یعنی چی؟ فرمودن التسلیم لعلی ابن ابی طالب، اما گفتن لا اکراه فی الدین، ما نمیخوام شما با زور دینداری کنید. میشه با تازیانه تو سر مردم زد که هرچه امیر المؤمنین علیه السلام گفت انجام بدید به جبر، ولی اسم این دین نیست، این رشد نیست، این کمال نیست، این شکوفایی نیست، این طعم نداره، این به هیچ دردی نمیخوره. دقت فرمودین؟ دین و خدا تعریف کرده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اما این یادمون نره که خدا دین ما را کامل کرد، به اسلام برای ما به عنوان دین راضی گشت، نعمت را بر ما تمام کرد. اما توجه توجه ویرگول، تو اختیار داری، تو رو با جبر و با قهر و با غلبه و با کره نمیخوان که دینداری بکنی، خودت باید انتخاب کنی. این میشه اون در واقع ویژگی که در من است برای تربیت شدن من، برای رشد من، برای این که بتونم از دین لذت ببرم، بهره ببرم. سقیفه وقتی حاکم شد دین رو اجباری کرد. چرا اجباری کرد؟ ببینید، من اگر که به یه عده بگم این کار رو بکنید، بگن چرا، جواب نداشته باشم، یکی دو تا سه تا، یه بار دو بار سه بار، آخر میگم آقا بس دیگه، همینی که هست، درسته؟ اما اگه علم داشته باشم و بخوام بصیرت ببخشم، ادعو الالله علا بصیرتن باشه، با بصیرت دعوت کنم مردم رو، هر چی سوال میکنن من جواب میدم، باز سوال کنن بازم جواب میدم، الا اینکه خودش باید انتخاب کنه عمل میخواد بکنه یا نه، ولی جوابو گرفته، قد تبین الرشد من الغی، براش قضیه روشنه، ولی جبری نیست. عنایت فرمودین؟ جبری نیست. اما تو اون مدلی که من علم ندارم، تو حکومتی که میخوام به اسم دین بر مردم حکومت کنم، خودم اصلا نمیفهم قرآن چیه، دین پیغمبر چیه، نمیدانم، به خاطر با دین میخوام حکومت کنم، چیکار میکنم؟ تازیانه دستم میگیرم، میگم به نماز حاضر شی. ببینید، یه نفر میاد برای یه گروه حکومت میکنه، میاد کودتا میکنه، فتح میکنه، مغول هر کیه، میگن آقا شما چی دارید، چه ویژگی برتر دارید، میخوام برای شما حکومت کنم. یا حرف اضافه نزن، میبینی که ما زور داریم، قدرت داریم، لشکر داریم، جمع کن خودتو، اینجا که ما به شایستگی نیومدیم حکومت کنیم. اما یه نفر میاد به شما میگه من میخوام حکومت کنم، میخوام احکام دین رو بگم، میخوام سنت پیغمبر رو بگم، میخوام بگم قرآن چی میگه، میخوام بگم خدا به چی راضیه. خب گروه ها از جای مختلف میان بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه، از خلیفه میپرسن، سوال میکنن، نمیتونه جواب بده، گیر میکنه، میرن پیش امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد این چه مدلشه؟ این خلیفه پیغمبره، چه بلد نیست؟ خب این چیکار باید بکنه برای اینکه بر خلافت بمونه؟ جز استبداد، جز تهدید، جز خریدن قدرتمندان و ملأ قوم، و جز خار کردن و ذلیل کردن و گرسنه نگه داشتن اونا که پایینه، جز این راهی نیست. عبیدالله چجوری آمد تو کوفه؟ تهدید کرد دیگه، و اونایی که رؤسای قبایل بودن سیبیلشون رو چرب کرد، همین کار کرد دیگه. خب این مدل اصلا اسمش دین نیست، خدا اینو دین نمیداند، این اصلا آدم توش تربیت نمیشه، توش آدم تربیت نمیشه، دقت کنید. ولی اگه کسی تو این تله افتاد، تو این تور افتاد، چاره ای نداره دیگه. این چیزی که قرآن میگه که یه عده مستضعفن، که من یه چند شبی توفیق داشتم اینو توضیح دادم، قرآن میگه مستضعف در تقسیم بندی نهاییش دو گروهه. یه گروه که روز قیامت میگن شما چه وضعیه، چرا اینجوری کردین، میگن کن نو مستضعفی نفل ارز، ملائکه میگن چی علم تکن ارز الله واسعفت و حاجر روفی ها، بی خود کردین، چی مستضعف بودین، بلند شو رفتین جای دیگه زندگی میکردین، بعد روانه جهنم میشه. بیدینی کردی، هرچی گفتن حاکمان انجام دادی، گفتیم چیکار کنیم، مجبور بودیم، ما رو به ضعف کشوندن، خب جا بود میرفتی جای دیگه. یه گروه دیگه نه، نمیتونستن تکون بخورن. حالا مستضعفی من الرجال و النساء و الولدان، اونا که حیلتن هیچی نداشتن، هرچی قرآن میگه. خب اینا اون گروهی هن که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، نه اون گروه اول که خواستن توی مثلا جایی که پدر مادرشون زندگی میکردن، خونه داشتن، مغازه داشتن، همه چیشون جور بود، حالا حاکم هم داشته اینا رو به شرک دعوت میکرده، گفته ما هم هستیم فلان، دیگه نمیشه خونه و کاشانه رو ول کرد. اینا رو نمیگن مستضعف، اینا خودشون میگن ما مستضعفیم. عنایت فرمودین. حالا اگر توی توری گیر کردی، در یک نظامی گیر کردی که راهی نداشتی، حتی غاری نداشتی بهش پناه ببری، فعبو الالکهف، برای اصحاب کهف بود دیگه، اونا خواستن از این دا گردونه شرک رهایی پیدا کنن، خدا نجاتشون داد. البته اینا صادق بودن در ادعاشون، و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، وقتی شما از جامعه کناره گرفتید، دینداری کردید، در اعتزال آدوده نشدین به جمع و جمعیت، و ما یعبدون الا الله، غیر از خدا نپرستیدین، خدا فرج ایجاد میکنه، فعبو الالکهف، ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، خدا براتون یه جایی قرار میده، میرین اون تو در امان، این هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنه، به شرطی که اعتزال بگزینید از کسانی که اهل معصیتن، اهل شرکن، نه بخوری بگردی، حرام حلال با همه بگی، بخندی بعد بگی چه جامعه فاسدی، یارو داره از همه جا به همه جا سرک میکشه بعد میگه چه جامعه فاسدی. اگه فاسده سرتو میندازی پایین، اینقدر تو موبایل نگرد، خجالت نمیکشی، میگی فاسده بازم میبینی، چه مردم فاسدی، آدم میبینه اصلا دلش میگیره، خب برای چی میبینی که دلت بگیره؟ اون کسی که در یک تله گیر کرد، در یک توری گیر کرد، در یک محبس و حصری گیر کرد، حالا بلا تشبیه میشه امیرالمؤمنین علیه السلام، که رو میکنه به قبر پیغمبر میگه شما شاهد باشین، ان القوم استضعفونی، نشان استضعاف من چیه، و کادو یقتلوننی، یعنی دیگه نزدیکه که منو بکشن، درسته، این میشه مستضعف. اگر کسی در یک موقعیت اضطرار گیر کرد، خب دیگه چاره ای نداره دیگه، میشه مستضعف، حالا خدا برای او فرج ایجاد میکنه، این بمانه. پس دقت بفرمایید، ما دو نوع اطاعت داریم، درسته؟ خدای متعال در دین اطاعت نوع اولو خواستن. قرآن میفرماید اگر خدا بخواهد یه کاری میکنه، همه تون هدایت شد، کاری نداره. ببخشید، فرعونی که زورگوه، خلفایی که می اومدن، خلفایی که به اسم اسلام اومدن ایران رو فتح کردن، همه رو مجبور کردن به این که اون چیزی که اونا میگن گوش کنن، داعشیایی که اینطوری به جون مردم میافتن و طالبان، خدا از اینا قدرتمندتر نیست، خدا نمیتونه این کارو کنه، کاری نداره که، خدا این کارو نمیخواد بکنه، خدا میخواد تو خودت دیندار بشی، حالا میخوایم دیندار بشیم، میخوایم اطاعت کنیم. ببین اگر کسی گفت من انسان از هیچ کس اطاعت نمی کنم، این داره دروغ محض میگه، این صبح تا شب داره اطاعت میکنه. غذایی که میخره، خدماتی که میگیره، خانه‌ای که میسازه، دکتری که میره، همه اینا توش اطاعت. درسته؟ معمار، اون کسی که میاد خونه رو میسازه، اون که ابزار خونه رو به شما میفروشه، شما میخواین برید یه وسیله برای خونه بگیرین، یه قابلمه بگیرین، شما نمیگی من آقا باید بیام مراحل ساخت قابلمه و استخراج از معدن فلز از کجا اومده، میگم بابا برو حوصله داری، اعتماد میکنید بالاخره به طرف، این اعتماد دیگه، اون میگه این خوبه اون خوبه، بالاخره به کسی اعتماد میکنید. اصلا انسان غیر از این نمیتونه زندگی بکنه. حالا خدای متعال به من میفرماین که اطاعت کن. میگم خدای از کی اطاعت کنم؟ اینجا نکته رو دقت کنید، خدا میگه از کسی که بهت نعمت داده اطاعت کن. قرآن میگه ولی من اون کسی است که فطرنی، منو خلق کرده، من چیزی نبودم، انا هرچه من دارم العبد و مافیده کنل مولا. درسته؟ همه اینا رو خدا به من داده، حالا میگه اطاعت کن. شما گرفتارین، سر کار میرین، سخت، کلافه میشین، توی زمستون یه جور، تابستون یه جور، یه نفر یه ماشینی در اختیارتون میذاره، یا این ماشین یه سال در اختیار شما، هیچ پولی هم ازت نمیخوام، بتونی سر کار بری راحت میای، بعد بگی از این ماشین اینجوری استفاده کن، این کارو بکن اون کارو بکن، یه سرویسی به شما بده، یه خدماتی به شما بده، خب شما شرمندش نمیشین؟ چرا؟ تو اون فضا اگه از شما یه خواهشی بکنه راحت تر انجام نمیدین؟ چرا دیگه؟ ببینید این عبارت قرآن هیچ وقت فراموش نکنید، اصلا این یه رمز بندگیه، انفقو مما رزقناکم، این اول بد روزی دادم، حالا میگم بیا عبادت کن، از این روزی به من بده، یعنی من به تو نعمت دادم، حالا میگم یکم از اونو به من بده. این کل عبادته، این کل مفهوم اطاعت در پیشگاه خدای متعال. وقتی پیامبران با ملأ قوم الذین کفروا یا با کسانی که با پیامبران درگیر میشن صحبت میکنن، همین جمله رو میگن، میگن چرا ما عبادت نکنیم الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا عبادتش نکنم، چرا کسی که به من روزی میده اطاعت نکنم، چرا کسی که اطعام میکند مرا، سیراب میکند مرا، اذا مرضت فهو یشفین، مرا شفا میدهد، یهدین، مرا هدایت میکند، چرا من اینو عبادت نکنم؟ عبادت، اطاعت در بستر لطف، عنایت، روزی رسانی و نعمت دادن شکل میگیره. درست شد؟ من عرض کردم خدمتتون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در بستر تمامیت نعمت واقع شده، یعنی نعمتی که عرض شد شبای قبل که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نعمت‌های خدا رو بشموری به شمارش در نمیاد، خدا این نعمت‌های غیر قابل شمارش و اصلا تمامی نداره، این نعمت رو، تمام این نعمت رو، تمامیت این نعمت، نعمت تمام رو داده به تو. خب اینجاست که معنا داره که از تو بخواهد که اطاعت کن. ببخشید خدا من گفتم معنا داره، نه، خدایا اگر نعمتم نمیدادی، تمام نعمتم نمیدادی، باز روا بود که از ما اطاعت بخواهی، این که اصلا بحثی توش نیست، میخوام محبت خدا رو میگم. دیشب عرض شد که من هنر دیدن نعمت رو ندارم، اگر من هنر دیدن نعمت رو پیدا بکنم، هنر دیدن نعمت رو پیدا بکنم، شرمنده خدا میشم، شرمنده خدا شدم اصلا نماز خوندن برام آسان میشه. نه آسان چیه، اصلا با رغبت میرم سراغ نماز. درسته؟ اون عرایزی که خدمتتون گفتم اگه کسی به شما خوبی کرده باشه شما شرمندش میشین، لازمش اینه که من شعور اینو داشته باشم که این خوبی رو بفهمم، درک کنم. درسته؟ بفهمم درست میشه همه چی. نفهمم هیچ فایده نداره. نفهمم هیچ فایده نداره. خب من چرا اطاعت نمی کنم؟ چرا عبادت نمی کنم؟ حالا من خودم تا الان که اینطور نبوده، خدام رحم کنه انشالله هیچ وقت اینجور نشه، من چرا نماز نمی خونم؟ چرا اول وقت نمی خونم؟ چرا با رغبت نمی خونم؟ نمیگم چرا طولانی نمی خونم، چرا با رغبت نمی خونم؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که من باید نسبت بهش معرفت پیدا کنم، من اونو بهش توجه ندارم، اونو بارورش نکردم، اونو رشد ندادم در خودم که توجه کنم خدا با من چه کرد. درسته؟ دیشب عرض شد خدای متعال فرمودند یه صفتی هست در بندگان من خیلی کمه، خیلی کمه. خدای کدوم صفت خیلی کمه؟ گفتن شکر. قلیلا من عبادی الشکور. شکر مگه چه عیبی داره؟ ببینید نه نماز، نه روزه است، نه جهاد، نه حج، نه انفاق، هیچ چی نیست. شکر. آقا بهت نعمت دادن دیگه، تشکر. نعمت دادن، بگو خیلی ممنون خدای شکرت. چرا من شکر نمی کنم؟ اینو مکس بفرمایید. چون توی شکر که این حواشی فعلا توش نیست. کسی هم نمیتونه بگه من الفا بگم تا یه وقت برم شکر کنم درگیر میشم بعد تا آخرش برم نمازم بخونم. نه عزیزم، حالا فعلا نماز نمیخواد بخونی، هول نشو. چرا شکر نمی کنی نعمتو؟ یه صفتی در انسانه که اگه این صفت رو آدم بتونه چاره بکنه همه چی حله. و اصلا من خلق شدم که این صفت رو درستش بکنم. اون چیه؟ ببینید اون کسی تشکر نمی کنه، اون کسی شکر به جا نمیاره، ببخشید، که تکبر داره. اون کسی نعمتو نمی بینه که توقع داره، میگه وظیفش بوده. خدا بهش همه چی داده، مثلا چشمش یه کمی اینجاش یه زخمی داره، دستش یه عیبی داره، ببین همین یه دونه رو میبینه، میگه خب اینایی که دادی که دادی، خدای ببخش وظیفت بود، این یکی رو چرا ندادی؟ درگیری ما با خدا همش درگیری مطالبه گرانه است، متوقعی. هیچ وقت نمیخوام زانو بزنیم در شکر کردن. این شکر کردن یعنی باید تکبر رو بشکنی، یعنی باید خضوع داشته باشی، یعنی باید تواضع کنی، یعنی سرخم کنی. من این کار رو در درونم نمیخوام انجام بدم. دوستان عزیز جوان خوب گوش کنید. شما تو مدرسه با هم رفیقین و یه مثلا کمک‌های یه چیزایی به هم میدین، چقدر از هم تشکر میکنید؟ همون کارو پدرت میکنه، مادرت میکنه، سرخم نمیکنی، تشکر نمیکنی، نمیخوای خودتو ذلیل کنی. قرآن چرا میگه وقفز لهما جناح الذل؟ چون اینجا اونجا محل امتحان ما، نمیکنیم این کارو. پدر مادرم نوعا چنین توقعی ندارن، نوعا هم خودشون نمیتونن به بچه آموزش بدن که در مقابل پدر اینطوری باز چه آموزشی بهش بده. از این بچه بیرونش خوشنماست، همه میگن چه مؤدبه، تشکر میکنه، پیش پدر مادرش هیچی، اصلا حالیش نیست. درسته؟ این مال اون تکبر است. اگر بیرون تشکر نکنه بهش لطف بکنن، زایه میشه. خودشو بیرون حفظ میکنه که زایه نشه. بابا بیرون اگه دو نفر به شما یه کمکی بکنن، شما سرتون مثل پایین بری، هم میگه با ولش کنید، آدم نیست، واسهش کاری نکنید، نه جامعه ترد میشه. درسته؟ ولی خونه اینطوری نیست. خونه مادر وظیفش غذا بپزه، وظیفش ظرف بشوره، وظیفش خونه رو تمیز نگه داره، وظیفش رو بکنه. ایداد بیداد. پدرم وظیفش اون کار رو بکنه، منم باید بشمارم ببینم چی کمه، اونو سفارش بدم برای هفته بعد آماده بکنه. یه دانش آموزی بود، زمان انقلاب بعد انقلاب و اینها، این مال یکی از شهرستانا بود، تصمیم گرفته بود درس بخونه کنکور قبول شه. خب بعضی مالشون خوب نبود، وضع فرهنگیشون هم خوب نبود، به لحاظ سواد مدرسه ای هم اصلا خوب نبود، یعنی مثلا کسی که فرض کنید دبستان و راهنمایی اصلا خوب نخونده بود، میخواست بیاد دبیرستان بیاد بالا، خیلی هم فقیر بودن. من یادمه توی یکی از این مدارس آمده بود، البته ثبت نام رسمی نکرده بود، خواهش کرده بود از محیط اونجا استفاده کنه. من دقت میکردم، میرفت از سطل آشغال کاغذایی که بچهای دیگه مینداختن، مثلا یه روش سفیده، وسطش سفیده، نصفش سفیده، برمی‌داشت. شما نمیتونین باور کنید پول کاغذ نداشت بده. درس میخون. یه مغازه‌ای داشت پدرش، یه فرورفتگی تو دیوار بود، یه کرکره داشت، یعنی کرکره میکشیدین میشد مثل پارکینگ، مثل گاراژی که هیچی نداره. شبا اونجا درس میخون، لابلای ابزار و وسایل رو نمیشست، یه چراغ روشن میکرد درس میخون. حالا قضاشی بود بماند، من خدا رو شاکر درس خون خون خون، بالاخره سال دوم قبول شد و رفت دانشگاه. حالا بچه با آباش دعواش سر اینه، نور چراغ خوابی که برام گرفت، نور چراغ مطالعه که گرفتی یه کمی میگن چشمو آزار میده و کلا نور آبی میگن یه اذیتی میکنه. بعد فاصله این کتاب نمیخوای بخونی دیگه، ای بهونه بیا. این عین رفتار ما تو خلقت. برگردم این نکته رو در مورد خدای متعال عرض بکنم. ببینید من نعمت خدا رو نمیبینم، خودم عرض میکنم نمیبینم. دقت کنید چرا من نعمت نمیبینم، چرا من نمیبینم دستم الان سالمه، چرا نمیبینم؟ چون باید باشه. چرا نباید باشه؟ چون متوقعی، چون خودتو محور خلقت میبینی. بیا ببرنت بیمارستان ببینی بچه هایی که مثلا عقب افتادن ناقصن، بری ببینی دستاشونو، یه تکون بخوری. خدا به کسی وعده نداده، تو رو آدم خلق کرده، میتونست تو رو میمون خلق بکنه. باور نمی کنی برو تو قرآن بخون، روشونو زیاد کردن، خدا گفت فعلا میمون باشید. خدا با کسی شوخی نداره، ولی خب ستار العیوبه، ولی غفاره، ولی رحمان و رحیمه، ولی اهل التقوا بعد مغفر است، ملاحظه میکنه، میبخشه. خب وقت این بنده سوء استفاده میکنه، خب لوس میشه، متوقع میشه، پررو میشه. هیچ وقت نشد من شکر این دستمو بکنم که بندهای انگشتش، خب ببینید اینا با هم چقدر قشنگ همکاری میکنن. من میتونم میشه دستم بگیرم، حمل کنم، میوه پوست بکنم، همه کار میتونم با این بکنم. مثلا ندیدم اینو، میدونین چرا ندیدم؟ چون مطالبه گرم، چون متکبرم. اگه من فقیر باشم بدانم که مال من نیست، لحظه بعد مال من نیست، اینجوری رفتار نمی کنم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، نمی کنم. تکبری نمیذاره شوب کنم، نمیذاره سرخم بکنم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اونایی که استکبار میکنن از عبادت من، خودشون به زودی وارد جهنم میشن. اینا رو کسی داخل نمیکنه. چون ببینید بزرگواران، من نمیخوام تعبیر عارفانه به کار ببرم، میدونید ما کجا زندگی میکنیم بعد مرگمون؟ همون جایی که الان هستیم، منتها الان اینجا ظاهر یه جایی همه شما هستین. تو قیامت اینو برمیگردونن، تبل سرائر میشه، سرائر من میاد بیرون، درون من میاد بیرون، من تو اونجا زندگی میکنم. کینه داری، بدخواهی، غر میزنی، ناشکری، تو اون منطقه زندگی میکنی. دقت فرمودین؟ وگرنه خدا که با کسی دشمنی نداره. هل توی زمون الا ما کنتم تعملون. زمینی که خودت زراعت کردی، خانه‌ای که خودت ساختی. برو در درون خودت زندگی کن، ببین درون خودت تو قبول داری. آمد پیش حضرت گفت من میخوام بدونم خدا از من راضیه یا نه. حضرت گفتن ببین تو از خدا راضی یا نه. به همین سادگی. راضی از خدا؟ دیشب عرض کردم این مجلسی نشسته این که بزرگترین مصیبت را کشید، عرض داشت رزن به قضا اک لا معبود سواک، من به قضا تو راضیم، هر چی تو مقدر کنی، هر چی تو قضا بکنی من راضیم. حتی ما حرفشو داریم میزنیم، ما همینجوری داریم میگیم، ما اینجا نشسته ایم. اون چیزی که نمیگذارد من نعمتو ببینم تکبره، اون چیزی که نمیگذارد من در مقابل نعمت تشکر کنم تکبره، اون چیزی که نمیگذارد من در مقابل صاحب نعمت به سجده بیفتم تکبره، اون چیزی که نمیگذارد من نماز بخونم تکبره. دیشب عرض کردم نماز خوندن در میان کارهایی که ما شبانه روز انجام میدیم اصلا به لحاظ زحمت اصلا دیده نمیشه، اصلا دیده نمیشه، لم داده بهش میگن اذان بلند شو نماز بخون، میگه حالا میخونم. یعنی چی؟ یعنی کسی به من ارد نده، من تصمیم میگیرم بخونم. یعنی خب برو بگیر. میترسه جلوی رفقاش قیافش مثل یه عبد دیده بشه. گفتم خدمتون دانشگاه بودیم داشتیم درس میخوندیم، بعد یکی از کسایی که با ما بود خیلی جیگول بود، به قول معروف امروزی بود. بعد من دیدم یه بلندش بلندشو گفتش ببخشید من یه 10 دقیقه رو برم میام. گفتم وسط درس رو. گفت نه نه من برم میام. گفتم کجا میخوای بری؟ گفت اذان گفتم برم نماز بخونم. ما خجالت کشیدیم. حالا اگر من میفهمیدم اذان گفتم، آیا جربوزه‌شو داشتم بگم که اذان گفتن اجازه بدید من برم نماز بخونم؟ نه بعد پیش اینا میفهمن من املم، فکر میکنم من فلانم. ما بذار بفهم بنده ای دیگه. از اول حرکت سید الشهدا اسلام از مدینه تا رسیدنشون به کربلا و بعد امام سجاد علی الدوام فریاد برآوردن ما بنده ایم. تا ببینیم خدا چی میخواد. هر چی خدا بگه. خدا گفته جنگو شروع نکنید چشم. خدا گفته این، خدا گفته این. سید الشهدا علیه السلام میخوان آرام کنن اهل حرم رو. همش میگن خدا، 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 کاری نکنید که اون اجری که خدا برای شما قرار داده از اون کاسته بشه. درسته؟ ما از بندگی فرار میکنیم، از اینکه قیافمون بنده باشه فرار میکنیم، از اینکه دیگران ما رو جوری ببینند که ما نمیتوانیم خودمون تصمیم بگیریم، باید بریم بپرسیم، فتوا رو بپرسیم این کار شرعیه یا نه، این کار رو میشه کرد یا نه. آرمون میاد، آرمون میاد ببینیم آقا این رساله مراجعه کنیم حرومه یا نه. آرمون میاد. این مثال رو زدم خدمت دوستان. یکی از دانش آموزان همین مدارس من خیلی سال پیشه میگفتش که من و رفیقم، ما سه نفر با هم بودیم، من و رفیقم که توی این مدارس بودیم با یکی از رفقای خودمون که تو دانشگاه رفیق شدیم، اصلا تو این خطا نبود، ما دعوت شدیم به جشن تولد یکی از همدوره‌یامون تو دانشگاه. موقع ما نمیدونستیم که مثلا مهمونی یا چیه، رفتیم جشن تولدش دیدیم شراب گذاشتن سر سفره، اصلا ما جا خوردیم. اه چه راحت داشتیم فکر میکنیم چیکار کنیم، سر سفره شراب نمیشه نشست. دیدیم اون اول هم دارن تعارف میکنن که به تأخیر نیفته. میگفت تعارف کردن، ما گفتیم خدایا چی بگیم، آخه چیکار کنیم، ما تو رو در موندن دیگه. اومد به این رفیق ما تعارف کرد که ما با هم مدرسه ای بودیم، تعارف کرد. این برگشت گفتش من دکتر منعم کرده برای معده‌ام خوب نیست، نمیتونم بخورم. میگم من خیلی راحت شد، حداقل یه بهانه ما گیر آوردیم. منم گفتم آره منم معده‌ام مثلا چیز اینجوری، دکتر گفته فلان. گفت این رفیق سومی ما که اصلا اهل این دیون دیانت و اینجوری نبود، مثلا خیلی مثل ما، برگشت گفت من نمیتونم بخورم، خدای من به من اجازه نداده. گفت رنگ همه پرید. من زورم اومد بگم من بندم. ببینید الان جوونا فکر میکنن جستشون بینه تقلید. تقلید من نمیکنم. احکام 1400 سال پیش. نه من خودم من چه میخوام تشخیص میدم. ببین چه کاراکتری از خود میخوای نشون بدی تو دنیا. میخوای بگی آزادی؟ بشر حافی هم همینو گفت بعد دنبال امام موسی بن جعفر دویدا. اول جس گرفت من آزادم، بعد گفت غلط کنم من آزاد میشم. آزاد دیگه که مشکل من اینه، سجده نمی کنم، نماز نمی خونم، عبادت نمی کنم، دعا نمی کنم. ببینید دقت کنیم بزرگواران، یه بحث زیبا راجبه دعا هست. ما همیشه دعا رو اینجوری تلقی کردیم، دعا یعنی ثبت سفارش. برو آمار بگیر ببین توی موقعی از ثبت سفارش بدی جواب میده یا نمیده، میارن در خونه کالا رو یا نه، اگه هست دعا کن، اگه نیست برای چی وقت تلف میکنی؟ اصلا دعا این نیست. اصل دعا یعنی خدا یا گدای تو هم. اصل دعا یعنی تو خوبی، تو نعمت دادی. اصل دعا رب به ما انزلت الی من خیر فقیر. اصل دعا اینه. اصلا ما نمیفهمیم از جمله چیزایی که تو دعا هست شکره، از جمله چیزایی که تو دعا هست حمده، تسبیحه. این ارکان دعاست. من زورم میاد بگم الله اکبر، میگم نه اجمالا من اکبر، الله هم خوبه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، خدا رو گوشه عبادت میکنم، گوشه علی طرف، حضرت فهمون این تو لغته. اون نکته ای که دیشب عرض شد راجع به این که این اتمام نعمتی که رخ داده، ما نعمت رو نمیبینیم و شکر نمی کنیم، این یه درمان داره. درمانش این تکبر است. اگه بتونی تکبرتو علاج کنی همه چیت آباد میشه. من یه روایتی ببینم، این روایتو آوردم اگه هست الان خدمتتون بخونم. این روایتو، بله یه روایتی خیلی عجیبه در نهج البلاغه، یکی از فرمایشات حضرت اینه، در خطبه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، یه مطالبی هست اینا رو کنار هم میخونم. این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك، خدا ایمان رو بر تو فرض کرد که از آلودگی شرک، از شرک و آلودگی او پاک بشی. و الصلاه تنزیها علی الکبر، ببین کبر برای خودت بده، خدا اصلا نماز رو گذاشته این کبرت هم بین بره، آرش میاد سجده کنه. یه بحثی داشتیم چند شب پیش که منافقان با سجده حالشون خوب نیست، ارتباط برقرار نمی کنن. چون اونایی که والذین معه، اونایی که با پیغمبرن، اونها تراهم رکعن سجدن، ویژگی اوناست. منافقان اینطوری نیستن. حالا ظاهر شما نگاه نکنید، چون فرمودن لا تنظروا الی طول رکوع و طول سجود، برای منافقان گفتن. بعد فرمودن سیماهم فی وجوه من اثر سجود، اینا کسانی که با پیامبر همراهن، درست منافق نیستن، اهل ایمانن. و زکات تسبیبا للرزق، رزق اضافه میشه. و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق، خالص میشه. و الحج تقویتا للدین، و الجهاد عزا للاسلام. فرمایش امیرالمؤمنین اسلام، فرمایش از صدیق سلام الله علیه. ففرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، و الصلاه تنزیها علی الکبر، و الزکات زیادتا فی الرزق، و الصیام تبیینا للاخلاص، و الحج تسنیتا للدین، و العدل الی آخر. حضرت صدیقه و امیر المومنین صلوات الله علیه و آله ما که کف همان ابوالعم و ام الام به ما میگن خدا صلات و برات گذاشت که کبرت مداوا بشه. یه فکر به حال خودت بکن، یه فکر به حال خودت بکن. وقت ببینی مسلمان روزه میگیره نماز نمیخونه، هر کاری بگی میکنه نماز نمیخونه. قرآن هم فرمودیم و انها لکبیرتو الا علی الخاشع، زورش میاد. خب من عرضمو جمع بکنم. در شبهای گذشته ارتباطشو به بحث شبهای گذشته عرض بکنم. وقتی درباره نعمت گفتگو کردیم گفتیم خدایی که فرمود نعمت را بر شما تمام کردم، تخیل نیست، ادعای بی خودی نیست. فکر کنیم چرا ما این آیه رو همش در مقام احتجاج استفاده کردیم و هیچ وقت ندیدیم این آیه برای من چه پیام معرفتی داره. آمدیم اتمام نعمت رو که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بود وجهش رو گفتیم که چرا اتمام نعمت ولایت، و بعد رفتیم جلوتر گفتیم پس چرا من نمیفهمم. بعد مثال زدیم گفتیم بسیاری از بچه ها متاسفانه از پدر مادرشون ناراضی هن، قور میزنن چون نعمت پدر مادر رو ببخشید نمیفهمن، حس نمی کنن. درسته اگه حس بکنن درست میشه، ولی ازا شکرم نمی کنن. شکر موجب می شود من از نعمت بهره ببرم، شکر موجب می شود من از نعمت بهره ببرم. قضا گذاشتن جلوت، خدا رو شکر کنی با رغبت بخوری، دکتره امروزی هم میگن این قضا میشه نوش جونت. حالا دین سر جای خودش، روانشناس هم همینو میگن، میگن با خوشبینی، خوشبینی، خوشبینی یعنی چی؟ همینه دیگه. وقتی شکر بکنم لذیدن نکم، خودم زیاد میشم، خودم فربه میشم، خودم باشعور میشم. شکر نکنم مزاج و جنسم جهنمی میشه. شکر خودش موجب میشه من از اون نعمتی که بهره میبرم رو بفهمم و واقعا ازش بهره ببرم. ببینه همه ما صبح تا شب داریم نعمت استفاده میکنیم، هممون میبینیم، میشنویم، میگوییم، نفس میکشیم، تشخیص میدهیم، تعقل میکنیم. یکی آمده بود خدمه یکی از علما، خیلی شاکی، خیلی شاکی داشت از زندگیش میگفت اینجور 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 اینجور، خیلی بد میگفت. ایشون خیلی مکس کرد، بعد برگشت گفتش که الحمدلله چه خوب میفهمید و چه خوب بیان میکنید. یعنی خدا این فهم رو ازت بگیره اون وقت بهت میگم چه خبره. حالا همین حد فهم ها که داری اینا رو میگی، غرق در نعمتی، شکرم نمی کنم. اون حسه اصلیشون تکبر است. این که فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، لیعبدون مقابل تکبره. درد بی درمون من تکبره، درد بی درمون من تکبرم. علاجش هم نماز. ببینید چه جوریه، کسی که متکبره نماز نمیخونه، نماز نمیخونه، کبرش زخیم تر میشه، میفته توی دور منفی. اینو میتونه مثبت بکنه، میتونه یکم کبر رو وا بده. بعضی خجالت میکشن تو جمع نماز میخونن، خجالت نداره میگه دزدی کردی. بعد وقتی تو تنهای نماز میخونم کم کم بالاخره ممکنه این شمع خاموش شه. چرا گفتن نماز جماعت؟ چرا پیامبر هنوز دعوتشون گل نکرده؟ دو نفر سه نفر دارن نماز میخونن. نماز خیلی مهمه. کسی جربوزه داشته باشه، رو به خدا بایسته، الله اکبر بگه، رکوع کنه، سجود کنه، جربوزه داشته باشه. تو جاهایی که نمیپذیرن و میخندن، تو فرودگاهی که همه خوشتیب خارج اومدن هواپیما پایین میخوان برن، اونم خارجی داره حرف میزنه، هم دارن میرن میان، نماز داره قضا میشه، اونجا وایسی بخونی. تو معمولا اونجا بر نماز جا هست، ولی مثلا فرض میکنه جربوزه‌شو داری؟ این وضع منه. ببین اینایی که اومدن کربلا مقابل امام حسین وایستادن، اینا همینطوری وا دادن دیگه. ببینید همه اینا مطیع بودن، دقت کنید، مطیع بودن. مطیع کی بودن؟ یزید. اینا مطیع بودن ولی ذلیل بودن. خدا میگه مطیع باش ولی عزیز باش، خودت بپذیر. این فرق اون دوتا اطاعته. این نمازالکم و شیطان یخوف اولیا، اصلا شیطان کارش اینه اولیا خودشونو میترسونه، اولیا خودشون میترسونه. یعدکم الفقر، بدبخت میشی ها، میزنه تو سرشون. قرآن میگه شیطان میخواد تو رو خار کنه، خدا نمیخواد تو رو خار کنه. تو از طاعت خدا در آمدی رفتی در طاعت شیطان زلیلی. این خطبه نهج البلاغه است. پیغمبر آمد شما رو آزاد کنه، عزیز کنه، از طاعت شیطان درایید، به طاعت خدا بیایید به اراده خودتون. کدام خدا؟ کدام خدا؟ هر چی داری از اوست، هر چیزی، هر کسی داره از اوست. عزت میخوای پیش اوست، نعمت میخوای پیش اوست، جبران میخوای پیش اوست، مغفرت میخوای پیش اوست. دنبال چی میگردی که او نداره دیگران دارن؟ میری جای دیگه کاسه گدایی میبری. این مشکل ماست. و اما نکته آخر، انشاءالله توی این گردونه مثبت نماز و این تکبر بهم بره و اینا بیفتیم توی این چرخه انشاءالله. ببینید شما نمیخواد نماز و یه جوری خاصی بخونید که این کارو بکنه، نماز خودش این کارو میکنه، شما نگران نباشید. شما هر جور نماز بخونید او تکبر رو میتراشه، کارش اینه. و اما سخن آخر، برای عبودیت اونی که عبده، اونی که ذلیله، اونی که خاشع، اونی که متواضع، یه صفتی داره، اینو دقت کنید، که اونایی که متکبرند از این صفت کم دارن. حالا بحثش بماند. تو قرآن آیاتی داریم، من آیاتش هم نوشته بودم که توفیق داشته باشم تلاوت بکنم، ولی دیگه نمیشه، میترسم به آیه بپردازیم، دیگه اصل بحثو نتونیم دنبال کنیم، وقت ما داره تمام میشه. کسانی که گریه میکنند، کسانی که گریه می کنند، اینها قلبشون می شکنه، اینا تکبرشون، قساوتشون از بین میره، اینا خاضع می شن، ذلیل می شن. گریه مال اون مقامیه که آدم زمین گیر می شن. دیدین میگن گریه در اومد، میگه آره گریه هم در اومد. تو این روزگار شیطان پرچمی بلند کرده، شادی، خوشی، خنده، لذت. کسی با لذت و شادی هیچ مخالف نیست، یادتون باشه. شادی واقعی، یا شادی واقعی کی برای تو میاد؟ موقع که بدهیاتو داده باشی، عذرخواهیاتو کرده باشی، بعد بخندی، درسته؟ نه اینکه بدهکار مردمی، ظلمم کردی، کسافتکاری هم کردی، پدرم آدم ناراضی هم، حالا میری یه موزیکم میذاری میخندی، این که شادی نشود که، این شادی نماییه. جوانی اومد با یه هرسی گفت آقا اسلام چرا دین غمه ولی جاهای دیگه اینقدر شادی زیاده؟ گفتم شادی زیاده یا شادی نمایی زیاده؟ یه جمله عرض کنم، کسی که شاده اصلا نیاز نداره به اینکه شادی رو نمایش بده، کسی که شاد نیست نمایش میده. شما موقع که آرامین مشکل ندین، تو خونه نشستین داد و بیداد میکنین، میرقصین، فریاد میکنین، موزیک میذارین، ما درد بی درمون ماست، درونمون قرقاتی تاریک، آرامش نداریم. حالا این صدا رو ببر بالا، عربده بکش، همه با هم بخونن، فایده نداره، تموم شد، باز مصیبت زده ای. اگه موسیقی شاد میکرد بزرگواران، بعد روز به روز دوزش کمتر میشد، صداش پایین تر میامد، از تندیش کاسته میشد، چون مردم دارن آرام میشن دیگه، روز به روز صدا میره بالا، مدلاش وحشتناک میشه، عربده کشی، هیجان. شادت نمیکنه، چرا دیگه زور میزنی بی خودی؟ پدرت ناراضیه، مادرت ناراضیه، خودت هم میفهمی خرابکاری کردی، به جای این مسخره بازی برو دست مادرت رو ببوس، دست پدرت رو ببوس، چرا این کارا رو میکنی؟ فکر کنی خوشی؟ خوشی که نمیشه تزریق کرد، که شادی رو که نمیشه تلقین کرد، خودت باید درونت شاد باشی. اون کسی گریه میکنه، اون کسی به گریه میفته، اون نقطه گریه، دقت کنید، نقطه گریه اونجاییست که من شکستم، من شکستم، درسته؟ این اتمام حجت رو خدای متعال با همه کردن. حتی به ما گفتن ارادی این کار بکن، گفتن نیمه شب بلند شو گریه کن، روز قیامت چشمت گریان نخواهد بود. گفتن کسی که بر حسین من گریه کنه، روز قیامت چشش گریان نیست. ببینید همه تو دنیا مدح میکنن کسی که طرفدار مظلومه، همه مدح میکنن. دیدین چجوری تبلیغ میکنن؟ این نه به گربه ها میرسه، این به حیوانات میرسه، پناه بر خدا، خدای ببخش. بابا کربلا ما داریم میگیم همه مظلومن، مستضعفن، محصورن، مقهورن، شروع میکنه میبافه. مصیبت امام حسین علیه السلام اکسیری است، دقت کنید، هر جا اینو بزنید طرف گریش در میاد، هر جا بزنید. مختار به شمر گفت هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره، یه بار انقدر دلم برای امام حسین سوخت، انقدر سوخت، انقدر سوخت، که آرزو کردم ای کاش زنده نمی بودم. شمر داره میگه کی؟ گفتم حسین در گودی قتلگاه افتاده با گوشه چشم داره به خیام نگاه میکنه. لشکر نزدیک میشد به خیام، حسین نگران. از تمام حلقای زره او خون میچکید. بلند شد رو سینه که اصلا حرکتی بکنه، نتونست، افتاد. بعد دیدم خودشو به زور داره رو زمین میکشه که به خیام نزدیک بشه. دقت کنید شم که اینجا گریه میکنه، دقت کنید ماده اینه که مصیبت امام حسین خلقتو به گریه میندازه. شمر اینجا جزء خلقته، به گریه میفته ولی گریهشو نمیذاره که ادامه پیدا کنه و او رو عوض کنه، بگه غلط کردم. ملعون دیگری و مختار اومد مجازاتش کنه، حالا به اراده خودش، گفت جای دلت سوخت؟ گفت آره آره. سید الشهدا علیه السلام رفت ودا کنه، رفت تو خیمه، دیگه نیامد. پیش خودم گفتم عجب چه زرنگ، فرصت و غنیمت دونست، رفت تو خیمه دیگه نمیاد بیرون. دیدم حضرت میخواد بیاد بیرون و این زن و بچه میکشن اون رو، او رو آرام میکنه، دست او رو جدا میکنه، اون دست اون امام حسین رو میگیره، هر کاری میکنه نمیتونه بیاد بیرون. بعد دیدم همه رو آرام کرد، آمد بیرون، دیدم یه دختر 3 ساله بوده بوده دنبالش. اخذت به زیل عبی ها، بابا کجا داری میری بابا؟ خلقت به گریه میفته، خلقت به خضوع میفته، خلقت به خشوع میفته، خلقت هدایت میشود به شرطی که وفا کند به این اتفاقی که میفته. عرضم رو تمام کنم. اینا که آمدن کربلا همه دانش آموخته اون مکتبی هن. او در نامش نوشته میگه در رو فشار دادن. صدای ناله او بلند شد، صدای نالهشو که شنیدم دلم تکون خورد. یه لحظه به خودم گفتم دلم تکون خورد، نکن این کارو. برگشتم یاد سحر پیغمبر افتادم و با تمام توانم در رو فشار دادم. خودش داره میگه ها، ببین گریت گرفت، خدا گفت بس دیگه. او را با لگد به زمین انداخت. اینا همون دانش آموختهای اونجا که آمدن کربلا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.